وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان محترم. چنان که مطلع هستید، در سلسله نقش اسماء الحسنا در بندگی و زندگی خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه مباحثی که در جلسات قبل خدمت شما ارائه شد، یکی از موضوعاتی که علما در مورد اسماء الحسنا بهش پرداختن، تقسیم بندی کردن اسماء الحسنا است. در همین راستا بد نیست یه مقدمه راجع به اسم و رابطه اون با صفات و ویژگی ها و قابلیت الله و روش تقسیم بندی اسماء خداوند صحبت هایی بکنیم، تا بتوانیم در ادامه بر همین اساس نتیجه های بهتری بگیریم و حداقل تکلیف خودمون رو در رابطه با چگونگی تعامل با اسماء خدا بهتر متوجه بشیم. خداوند به عنوان نور آسمان ها و زمین، به عنوان الله که دارای شؤونات و قابلیت های بی نهایت هست، خواسته از خود را در قرآن به ما معرفی بکند. طبعا آشنایی ما با الله عز و جل به شکل کامل اتفاق نمی افتد. چرا؟ چون همچین امکانی برای ما انسانها که موجوداتی بسیار محدود و دارای ابزاری ناقص هستیم، به نسبت بزرگی و عظمت الله بیکران که دارای قابلیت‌های نامحدود است، امر ممکنی نیست. خداوند در قرآن فرموده است لا تدرکه الابصار، به هر حال دیده ها و کسانی که به دنبال شناخت خدا هستند نمی توانند به خدا احاطه داشته باشند. پس ما باید متوجه باشیم که این پرتوی از پرتوهای خداست که در این پروژه بزرگ که با این عالم هستی و با این کتابی که بر پیام کتابهایی که بر پیامبران نازل شده است و کتابی که بر محمد علیه السلام نازل شده است که قرآن باشد، در اینها ما جلوه هایی از جلوه ها و قابلیت های بی نهایت خدا را مشاهده می کنیم، متوجه می شیم و به قدر طاقت و وسعمون و اینکه خداوند چقدر رزق هر کس بکند، انسان بیشتر با همین جلوه ها آشنا می شود. یعنی حتی همین جلوه های خاصی از خدا که تمام جلوه های خدا هم نیست، که خود را نشان داده است به شکل این پروژه بزرگ و به شکل این کتاب ها و این پیامبرانی که آمده اند، همین ها هم حظ انسان ها از این جلوه ها مساوی با هم نیست. طبعا پیامبران خدا علیه السلام جمیعا ممکن حظ بیشتری از شناخت الله از همین کلمات و این قرآن و این هستی داشته باشند. بقیه انسان ها به نسبت این که چقدر تلاش بکنن، جزو شهدا باشن، جزو صلحا باشن، جزو صدیقین باشن، جزو اولیا باشن و چه تجربه هایی براشون پیش بیاد، چه زحماتی متحمل بشن، بر اساس قاعده و لیس للانسان الا ما سعى، که هر کسی به قدر استحقاقش، به قدر توانش، به قدر علاقه و محبتش، به قدر اخلاصش میتواند از این ویژگی ها و قابلیت های الله بهره های بیشتری ببرد. اسم در زبان عربی یک ابزار است. کلمات عربی و زبان عربی از نگاه فلسفه زبان، از نگاه زبانشناسی، زبان یک پدیده است که یک زمانی به وجود آمده و تاریخ تولد دارد. زبان مخلوق خداست. این خداوند به زبانهای دیگر هم پیام به انسانها فرستاده است. پیامبران دیگر کم نبوده اند. کسانی از آنها در قرآن نام برده شده اند و بسیاری از پیامبران هم که اکثریتشان هستند در قرآن حتی نامشان هم نیامده است. ما اطلاع دقیقی نداریم که به چقدر زبان بر چه انسانهایی چه حرفایی از جانب الله گفته شده است، اطلاع نداریم. پس ما همین قدر باید بدانیم که زبان اموری اعتباری هستند، زبان پدیده‌هایی هستند که به وجود آمدند و خداوند در قالب زبان جا نمی‌گیرد کامل، خداوند فراتر از زبان است. اما با این ابزار جلوه‌های خودش را معرفی می‌کند. پس ما خداوندی داریم بی‌نهایت، دارای قابلیت‌هایی که فقط خودش می‌داند که چقدر هست. لذا رسول خدا علیه السلام در حدیث می‌فرماید: اسألک بكل اسم هو لك سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. تو را فرا می‌خوانم با اسمایی که برای خودت داری، اسمهایی که به کسی یاد دادی یا به کسی یاد دادی به کسان دیگه یاد ندادی، یا به یه عده یاد دادی به یه عده یاد ندادی، در کتابت آوردی یا در کتابت احیانا نیاوردی، یا اون اسمهای بیکرانی که داری که پیش خودت نگه داشتی و شاید هنوز کسی خبر ندارد، یعنی حتی شاید ملائکه از خیلی از اسماء خدا که ما نمیدانیم مطلع باشن و از بعضی ها که ما میدانیم مطلع نباشن، و بعضی از اسما هستن که ملائکه و ما هیچ کدوم نمیدانیم. این بیکرانگی خدا را میرساند. وقتی قابلیت‌های خداوند در قالب اسمهای زبان عربی به ما نشان داده میشود، نزول میکند در قالب اسم که کلمات عربی هستن، این کلمات دستبندی دارن، ویژگی‌هایی دارن. کلمات کلی و جزئی دارد، یعنی بعضی کلمات کلی تر هستن، بعضی کلمات جزئی تر هستن، زیر مجموعه اون کلمه میشن. مثلا ما در زبان میگیم که میگیم خانه. وقتی میگیم خانه، خب دلالت بر خانه و اتاق و حال و حیات و دیوارهاش اینا همش میده. ولی وقتی مثلا میگیم که اتاق میهمان، اتاق میهمان جزئی از خانه است. پس وقتی ما میگیم خانه شامل اتاق میهمان هم میشه، و وقتی میگیم اتاق میهمان به جزئیات اون کلی که خانه باشد داریم اشاره میکنیم، راجع به اتاق میهمانش داریم حرف میزنیم. اسمها این حالت دارن، ولله المثل الاعلا، خداوند که فراتر از اسم هاست، اینو باید بدانیم. اما وقتی در قالب اسم صفات خودش را، قابلیت های بی‌نهایت خودش را، جلوه ای از اون قابلیت های بی‌نهایت را در قالب اسم معرفی میکند، اون موقع کلی و جزئی پیش میاد. یعنی بعضی از اسم ها کلانتر هستن، بعضی از اسم ها جزئی تر هستن، بعضی از اسم ها زیر بعضی دیگه وارد میشن. همانطور که تمام قرآن هم اینطور است. وقتی قرآن سخن میگوید، در سوره یهود میفرماید الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این کتاب کتابی است که ابتدا محکماتش رو مطرح کردیم، سپس با حکمت و خبیر، حکیم خبیر، با اون دو تا قابلیت خود که حکیم بودن مان و خبیر بودن ماست، یعنی با نهایت دانش، انزله به علم، این کتاب با علم نازل شده. خب با اون بخش خاصی از علم که خبیر بودن و حکیم بودن است، که زیر مجموعه علم خداست، علم بیکران خدا، با اون دو تا ویژگی این کتاب را که محکمات را مطرح می کند، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اون رو تفصیل می کند، در قالب همون کلیات کلان یه مسئله می آورد، داستانی تعریف می کند، توضیحاتی می دهد، مثالهایی می زند، مصادیقی مطرح می کند تا مسئله شکافته بشود و برای انسانها که می خوان از اون کتاب بهره برداری بکنن مسئله روشن بگردد. همونطور که کلیت کتاب محکم و مفصل دارد، معرفی ذات پاک باری تعالی هم محکم و مفصل دارد. ما شنیده ایم که پیامبر علیه السلام فرموده است که سوره احد، قل هو الله احد، سوره توحید ثلث قرآن است. یعنی چی؟ بعضی ها فکر کردن که این ثلث قرآن است، یعنی مثلا ما اگر بریم سه بار سوره قل هو الله بخونیم انگار یک ختم قرآن خوندیم، یعنی باز هم با قرآن و عبارات قرآن شبیه این که انگار تو مغازه هستن و دارن جنس فروختن و میخوان با مشتری حساب و کتاب بکنن. اینطوری متاسفانه در جلسه قبلم به ختم اشاره کردم که بعضی ها با حساب و کتاب انگار دارن پول میشمارن دور از منشأ قرآن و اینجوری رفتار میکنن. در اینجا هم متاسفانه این تفسیرات بدور از شأن قرآن و بدور از بررسی درست گاه وقتی توسط البته انسانهای ممکن است حالا یا انسانهای بسیار عالمی بودن اینجا زلهی پیش آمده براشون، یا ممکنه خود اون انسانها اساساً کارشناس قرآن نبوده باشن. به هر حال این یه اشتباه است که شما فکر بزنی که قرآن ثلث قرآن از سه بار میخوانم ختم قرآن میشود و اینطوری از بقیه سبقت میگیرم. اما این که فرموده است رسول الله علیه السلام سوره توحید ثلث قرآن است، به خاطر اینکه سوره توحید به خود ویژگی ها و قابلیت های خدا میپردازد و شاید بیشتر دلالت بر وحدانیت الله دارد، که گفتم که این وحدانیت و صمد بودن و اینها به دلیل اینکه کلی هستند خیلی از صفات زیرش وارد میشن. وقتی میفرماید که این یک سوم قرآن است، یعنی ما این محکم رو، این سوره محکم رو در سرتاسر قرآن تقریبا بیش از 30%، 33% قرآن پرداخته است به توضیح این سوره کوچک، به توضیح این محکم. اونجا به تفصیل راجبش صحبت کرده است. لذا محکم داریم، مفصل داریم. قل هو الله محکم است، اون بقیه قرآن که میاد توضیح میده و شرح میده و مثال میزنه و اثبات میکنه، اونها مفصل همون مسئله هستن. دقت میکنید که به همین خاطر خیلی تاکید شده و در سنت میبینیم که پیامبر علیه السلام تمرکز عجیبی رو سوره توحید دارد و خیلی جاها سوره قل هو الله رو در نمازها با تکرار جاهای متفاوت میخواند. این به خاطر همین مسئله هست. پس همانطور که قرآن محکم و مفصل دارد، اسماء خدا، معرفی خدا هم محکم و مفصل دارد. سوره توحید هم که دیدیم چی شد، محکم و مفصل دارد و در بین احکام هم شما با محکمات و مفصلات مواجه می شوی. از بین علمای بسیاری به این قضیه توجه کردم در کتابهاشون که حالا اگر بخوام همشون رو ذکر بکنیم و بررسی بکنیم، هم شاید بنده از همشون اطلاع نداشته باشم، هم وقت عزیزان هم گرفته می شود. به همین خاطر من فقط به دو نفر، یکی از خودما که ابی حامد غزالی هست و یکی از علمای جدید که کاظم ناصر سبحانی هست خدا رحمتش بکنه، که هر دو البته به رحمت خدا رفته اند، یکی از علمای جدید هست، یکی از علمای قدیم. در بین علمای جدید و قدیم گفتم باز هم علما هستن. این دو نفری که من نام بردم علمایی هستن که معمولا نقل نمی کنن خیلی، خودشون انسانهای بسیار پژوهشگری هستن، یعنی معمولا خودشون تولید محتوا دارن، دستاوردهایی برای خودشون دارن و اهل علم اینها رو میشناسن دیگه. اینها هم به این قضیه گذار زدن و گفتن که اسماء کلی و جزئی دارد. بگذارید من مثالی برای فهم اسماء الحسنا بزنم برای کلی و جزئیش. یه مثال این است که مثلا شما میای میگی که خداوند، مثلا میگیم که خداوند الله هست. الله اسم اعظم است، دلالت بر همه صفات دارد. به همین خاطر میتونیم بگیم الله کریم است، الله رحیم است، الله مالک است، الله قادر است. تمام این ویژگی ها در اون الله وجود دارد و ویژگی هایی که نمیدانیم. پس الله اسم ذات است که دال بر همه قابلیت هایی که یک ذات میتواند داشته باشد میدهد. اما در بین خود اسماء دیگر یک کم جزئی تر می شویم، میریم یک پله پایین تر. ناگهان خداوند می فرماید که الله رحیم است. خب بعد می فرماید الله کریم است، جود دارد. خب الله رحیم است با الله کریم است رابطهشون چگونه است؟ چون خداوند رحمت دارد کرم دارد، یا چون کرم دارد رحمت دارد؟ ما بینیم که صفت رحمت خیلی پرتکرارتر است، خیلی اصولیتر و کلیتر است و در بسم الله الرحمن الرحیم یکسره صفت رحیم و رحمان تکرار می شود. پس این جوشش رحمت خداست که کرم دارد. یکی از وجوه رحمت خدا این است که کرم دارد و یکی دیگر از وجوه رحمت خدا این است که رازق است، رزق می دهد. و شما بین کرم و رزق نگاه بکن، چون کرم دارد رزق دارد، رزق زیر مجموعه کرم هست. چون جود و کرم دارد رزق می رساند. و باز هم اگر بگیم مثال بزنیم، چون خداوند رحیم است غفور هم هست. پس غفور بودن جلوه جزئی تر و مفصل تر از صفت محکم خداست که رحیم است. چون خداوند رحیم است میبخشد. پس چون رحیم است میبخشد، چون رحیم است کریم است، چون کریم است رزاق است. دقت میکنید اینا داره زیر مجموعه هم وارد میشه. پس اگر گاهی دیدیم که حالا در ادعیه در جاهای قرآن چرا بقیه اسماء اینقدر تکرار نمیشود، به هر حال یه 7-8 تایی 5-6 تایی از اسم خدا هست که خیلی پرتکرار است، سرلوحه است، همه جا صدرنشین است، علتش این است که دلالت میدهد بر همه بقیه. لذا اگه شما در مسئله رزق مشکل داری، مثلا ممکنه بگی یا رزاق، یا من ترزق و از سماوات و الارض، یا من فی السماوات و من فی الارض، ای رزاق، ای کسی که به اون کسی که تو آسمان ها و زمین است روزی میدی، به من روزی بده، در روزی من وسعت ببخش. خب ممکنه کلی تر بگی، بگی یا رحمان مثلا به من روزی بده، دلالت داره، ارتباط داره. بری به جای رحمان صفت موازی استفاده بکنی، مثلا بگی یا متکبر به من روزی بده، از صفت عظمت و قاطعیت و ابهت خدا استفاده بکنی، یک کم تناسب انگار به هم خورده. تو قرآن هم این کار نمی کند، یعنی تناسب وجود داره. می خواهیم در پرتو دو تا زاویه اسماء خدا رو تقسیم بندی بکنیم، یه تقسیم از اسماء خدا ارائه بدیم. یک زاویه سوره حمد است، به دلیل اهمیت سوره حمد و اینکه انتخاب شده که ما همیشه اینو داریم تکرار میکنیم، روزانه داریم اینو میخونیم. این سوره حمد جز محکمات قرآن است و عرض میکنم که خیلی مهم است. و یکی هم در عالم خلق، اینکه خداوند بر مجموعه کلان هستی چگونه امر خود را نازل میکند، چگونه مسئله رو داره مدیریت میکنه، با کدام موارد از اسماء خودش مدیریت کلان هستی را میکند. در این دو زاویه در سوره هم که ما با این سوره در کتاب خداست، آیه مربوط به کتاب است و ما در نیایش های خودمون زیاد تکرار میکنیم، و در بود ثانی زاویه دیگر خود خداوند در عالم هستی، در آیات کلام در هستی با کدام ویژگی ها و قابلیت خودش به شکل کلام با هستی رابطه برقرار کرده است، این دوتا رو میخوام توضیح بدیم. موضوع اول سوره حمد هست. در سوره حجر آیه 87 خداوند میفرماید ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، که اشاره به عظمت سوره حمد دارد. سبعا من المثاني، خب خیلی از علما گفتند که 7 آیه است. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، که باز خیلی ها تفسیرشون این است که سوره حمد را قرآن عظیم نامیده است مجازن، چون دلالت بر تمام قرآن دارد انگار. مثانی هم تکرار شونده است، یعنی این سوره حمد، این سبع، این 7 آیه، این 7 مقطع، 7 اشاره در تمام قرآن تکرار می شود. تمام قرآن توضیح این 7 نکته است. یعنی حتی سوره احد قل هو الله هم زیر سوره حمد وارد می شود. پس رابطه سوره حمد با سوره توحید رابطه محکمتر و مفصلتر است، هرچند قل هو الله خودش به نسبت کل قرآن جزوی از محکمات است، قرآن تفصیلش میکنه، ولی به نسبت سوره حمد قل هو الله زیر مجموعه حمد وارد میشه. خب باز هم رسول الله علیه السلام می فرماید در مورد سوره حمد در حدیث بخاری می فرماید ام القرآن مادر قرآن است، هی سبع المثانی و القرآن العظیم، که توضیحش رو خدمت شما گفتم در توضیح بیان همون آیه قرآن هم هست. رسول الله علیه السلام در جای دیگر اشاره می کند که نباید نمازی بدون سوره فاتحه خوانده بشود، یعنی در تمام نیایش ها و رابطه های خاصمون با الله که در شبانه روز انجام می دهیم حتما سوره حمد خوانده بشود، چون گویا تمام اون قرآنی که ما به شکل روزمره خداوند می فرماید فقر او ما تیسر منه، به قدر طاقت روزمره بخوانید و تدبر بکنید، تأمل بکنید، خلاصهش می شود سوره حمد، که این خلاصه رو باید همیشه مرور بکنیم. لذا رسول خدا علیه السلام می فرماید لا صلاة لمن لم یقرأ فیها بفاتحة الکتاب، نمازی که در آن فاتحة الکتاب خوانده نشود نماز کاملی نیست و در نزد بعضی از علما نماز ناقصی هست که دیگه باطل میشه. در نزد برخی دیگر از علما برای کمال حسن نماز حتما لازمه که سوره فاتحه خونده بشه. هر چند حال از نظر فقهی کاری نداریم که علما گفتن نماز باطل میشه یا نمیشه، موضوع خودمون نیست. ام الکتاب مادر کتاب هست، مادر کسانیه که بقیه از او متولد شدن، یعنی بقیه آیات توضیح تکه های این سوره هست. و مثانی که به معنای تکرار شدن قرآن است، قرآن خودش را تکرار می کند در قالب داستان، در قالب مثل، در قالب بیان، در قالب وعد، در قالب تهدید، در قالب بشارت، در قالب تشویق، در قالب سرنوشت گذشتگان، در قالب مجاز، کنایه، استعاره، به همه شکل در قالب بیان مطالب علمی، به همه اشکال مطالب کلام خودش رو توضیح میده. لذا در سوره زمر آیه 23 خداوند می‌فرماید الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. ترجمه این آیه رو خود دوستان بخوانید، خیلی زیباست که چگونه با مثانی بودن قرآن و هی از زاویه‌های گوناگون موضوع را تکرار می‌کند برای ما انسان‌ها، و ما انسان‌ها هم از در روانشناسی تیپ‌های شخصیتی متفاوت داریم و حالت‌های متفاوتی هم برای یک شخصیتی از ما ممکنه هم عارض بشه که اینا رو اگر در هم ضرب بکنیم یک بی‌نهایت حالت برای انسان و برای انسان‌ها پیش میاد. به همین خاطر قرآن مثانی است، به انواع گوناگون مطالب کلام خودش رو توضیح میده تا بتونه مبین باشه، روشنگر باشه و خوب مسئله رو جا بندازه. حالا بریم مقداری در خود سوره حمد تأمل بکنیم که چه صفاتی به عنوان صفات کلام خداوند در سوره حمد وجود دارد. اگر بخوایم به شکل جدی وارد سوره حمد بشیم و توضیحات خوب بدیم که به نسبت نماز میخواد چیکار بکنه، خیلی طولانی میشه. منتها من سعی میکنم که خلاصش رو بگم، به نسبت صفات خدا بیشتر تمرکز بکنم. این سوره برای نیایش انتخاب شده و انعکاس کلام اسماء الله در تمام قرآن هم هست. خداوند سوره رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکند که اشاره به رحمت خداست. پس یکی از صفات کلام خدا رحمت، رحمانیت و رحیمیت خداست، که چون این کلمات که در قالب‌های متفاوت تکرار می‌شود منشأ واحدی دارند، یعنی هر کلمه به زاویه از رحمت اشاره می‌کند. حالا من دیگه زیاد وارد این مبحث اشتقاق لغوی و اینا نمی‌شم، ولی همینجا به عنوان فاکتور برای تمام بحث راجع به همین رحمان و رحیم علما چی گفتن. گفتن رحمان در قالب صیغه مبالغه آمده، قابلیت رحمت خدا در قالب زبان عربی در قالب صیغه مبالغه آمده، ولی رحیم صفت مشبه است. صفت مشبه اشاره به استقرار رحمت، ثبات رحمت دارد به نسبت خدا، که همیشه رحمت دارد، همیشه رحمت آماده دارد، بیکران رحمت دارد همیشه. و رحمانیت اشاره به کثرت رحمت دارد، کثرت، کمیت، چون مبالغه است، به همین خاطر نتیجه تفسیرش چی شده است؟ گفتن رحیم صفت رحمت خداست که به شکل گسترده وجود دارد در ذات خدا، ولی با حکمت نازل میشه. ممکنه خاص افراد مؤمن و خوب باشه و همه جا به نسبت هر کس نازل نشه، ولی وقتی رحمانیت رو داره اشاره میکنه، اشاره به اون بخش از رحمت خدا داره که مخصوص انسانهای مؤمن یا خوب یا افراد خاص فقط نیست، مثل اونجایی که با رحمتش رزق میرسانه، مثلا در هستی کاری با مؤمن و کافر و اینا نداره. نفسهایی که ما میکشیم، اکسیژن و آب و غذا و اینا مخصوص انسانهای خاصی نیست. اینجا صفت رحمانیت خدا بر اساس حکمت خدا جلوه کرده که فقط مخصوص افراد خاصی اینجا نیست در این زندگی، ولی تو بهش ممکنه مخصوص افراد خاصی بشه دیگه. این اشاره به رحمان و رحیم بودن خداست که یکی از صفات خداست. و بعد میگه الحمدلله رب العالمین، اشاره به رب بودن خدا میکنه. ربوبیت که مدیریت، تدبیر و نظارت، اشاره به این داره. مدیریت، تدبیر، نظارت، از عدم به وجود وارد داره یک سره مدیریت میکنه. و بعد اشاره میکنه که مالک یوم الدین، به ملک بودن دو قرائت هم هست، ملک، مالک، به سلطان بودن و صاحب همه چیز بودن، و اینکه حرف آخر به او منتهی می شود. از جهت حقوقی او حق دارد که همه چیز را تعیین تکلیف بکند، از جهت قدرت هم او سلطان است، ملک است. بر هر دو قرائت ملک است و کسی هم نمیتونه رو حرف او حرف بزند. لذا مثلا میگیم قاهر یعنی چیره است، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این قهار زیر مجموعه ملک بودن اوست. او چون ملک است، قهار است، همکاره است. میبینید که محکم و مفصل داریم تو اسماء و صفات. مالک یوم الدین. بعد اشاره میکند که ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه نکته ظریفی تو این هست که ایشالله بعدم در فرصتهای بعد بتونیم بگیم که این چه تأثیر رو بنده دارد در هنگام نیایش. موضوع بعدی یا زاویه بعدی بحث که در ابتدا مطرح کردم، از دو زاویه میخوام صفات کلام خدا رو مطرح بکنیم، انعکاس اسماء کلام خدا بر عالم هستی. گفتم که در سوره حمد به سه نکته اشاره شده بود و در سایه اون سه نکته مبحث جلو رفته بود، کوتاه و مختصر، و بعد همه چی جمع‌بندی شده بود که از جهت پرداختن به اسماء خدا روی این سه نکته تایید کرده بود. حالا مسائل دیگه هم در قرآن هست که تو سوره حمد انعکاس داشت که من اونا رو توضیح ندادم. اگر برگردیم به عالم هستی، خیلی از علما، حالا من نمیدونم که اجماع شده یا نشده، به هر حال خیلی خیلی عظیمی از علما بزرگترین مخلوق خدا را عرش خدا میدانند. یعنی در این پروژه، این پروژه‌ای که الان در جریان هست، که خداوند معلوم نیست غیر از این پروژه چند تا پروژه داشته، ما اصلا نمیدانیم. و این که رسول خدا علیه السلام میفرماید که و اسمایی داری که استأثرت فی علم الغیب عندک، اسمایی داری که کسی نمیداند، در علم غیب نزد خودت محفوظ مانده است. یعنی این پیامبرانی که ما میشناسیم خبر ندارند و ملائکه خبر ندارند. خب این اشاره به این دارد که خداوند قابلیت‌های دیگری که مربوط به این پروژه نبوده است هم دارد، و معلوم نیست قبل از خلقت این ملائکه چه کارایی کرده، چه کسانی بودن، رفتن یا هنوز هستن، جای دیگه هستن، ما خبر نداریم، ملائکه هم خبر ندارن، یا ملائکه هم خبر دارن ما نمیدونیم. ما با همچین ذات عظیمی طرفیم. وقتی میگه الله اکبر، حواسمون باشه با کی طرفیم. حالا خودمون اینجا نشستیم، یه جیمز وب فرستادیم به آسمان، یه چیزای عجیبی تو خلقت همین آسمان ها پیدا کردیم، مو بر تنمون سیخ شده که میگیم وا ویلا چه خبره، در حالی که کل اینها که حالا شما به تهشم برسی، این یه دونه پروژه است، ما اصلا نمیدونیم. کل یوم هو فی شأن، خداوند بیکار که نبوده است، این پروژه ها عمرشون اگه بخوام مجازن بگیم عمرشون این یه بچه کوچیکی بیشتر نیست. کل این پروژه عمرش مگه چقدره؟ میگه یک روز نزد خدا مانند هزار سال نزد شماست. دقت بکنید زمان به نسبت خدا یه مخلوق پیش پا افتاده بیشتر نیست. هزار سال عددی محسوب نمیشه اصلا پیش خدا. که اگه میگم چند هزار سال، شما بیایید بگید که چند هزار سال نمیدونم من کس کردم گذشته، این پروژه او از کجا شروع شده و معلوم نیست تا کجا بره. کل اینا دقایقی هم پیش خدا به حساب نمیاد و قبل از این دقایق خدا چه کار میکرده. ولی در این پروژه عرش بزرگترین مخلوق خداست و خداوند یک آیه زیبایی دارد که اشاره به کلان هستی میکند. الرحمنو علی العرش استوا، الرحمنو علی العرش استوا، یعنی اون کسی که بر تمام هستی که عرش بزرگترینشونه تسلط و سیطره دارد، اون رحمان است. با صفت رحمتش بر کل هستی سیطره دارد. بگذارید در سایه بررسی این علی العرش استوا و گذاری بر باغ و بستان قرآن متوجه بشین که خداوند در عالم هستی خارج از سوره حم در اون بیرون چه کار داره میکنه. بگذارید غافلگیر بشین با کارهایی که خدا داره میکنه از طریق قرآن. خب طبعا شما و من همه میدانیم که در مورد این آیه خیلی مناقشات اتفاق افتاده، دعواهای تاریخی شده، کار به اون داستانها نداریم و همه علما اتفاق نظر ندارن که میشه این آیه رو تفسیر کرد. بعضی از علما در مقابل عظمت این آیه احساس کرنش کردن و گفتن این آیه رو نمیشه توضیح داد، خیلی بزرگه این آیه، به حیرت افتاده ان. حیرت هم یک مقامی است برای خودش در بندگی. همه سوالهای انسان اینجا پاسخ پیدا هم نمی کنن. اما روش توضیح قرآن این است که ما اصل رو بر این بذاریم که آیات قرآن به خصوص آیاتی که تکرار داره میشه، اصل بر اینه که اومده ما رو راهنمایی بکنه. این اصله، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. نکته دوم، چون قرآن گفتیم مثانی هست و روش توضیح مطلبش اینکه در چندین جا جهش میزنه از زاویه های متفاوت به قضیه ورود میکنه، پس ما هم باید قرآن رو با قرآن به شکل مثانی تفسیر بکنیم تا بفهمیم که قرآن چی داره میگه. خب اگر این قواعد رو که میتونیم بگیم که قواعد امثال در تفسیر کتاب الله عز و جل، این فرمول رو میتونیم تحت اون مسئله قلمداد بکنیم، میشه راجبش مقاله هم نوشت که با چه قواعدی میشه قرآن رو فهمید. دوستانی که علاقه به مقاله نوشتن دارن، پایان نامه، میتونن این بحث رو برن یک گوشه خوب روش کار بکنن. قواعد درک درست قرآن بر اساس خود قرآن که میگه من مثانی هستم و الی آخر. خب عرش در زبان عرب به معانی متعددی اومده. یکی از معانیش تخت قدرت، تخت سلطنت، عریکه. تخت نه معنای صندلی عادی. نکته بعد سقفه. سقف که بالا سر ماست و اگر خدای نکرده فرو بریزه کل خانه تخریب میشه یا میریزه رو سر کل خانه. این هم به معنای ملک و سلطان هم سلطنت هم مجازن اومده. در سوره نمل آیه 23 خداوند میفرماید در داستان سلیمان، داستانی که سلیمان ملکه سبع رو میخواد به هر حال یه تهدیدی میکنه و میخواد اونجا رو فتح بکنه، زیر سلطنت خودش بیاره. اونجا داستان اون پرنده میاد که رفته بود و سر در محضر سلیمان نبود و معلوم نبود کجا بوده و تأخیر داشت. بعد سلیمان یه تهدیدی بهش میکنه که بگو کجا رفتی، یعنی مدیریتش داره میکنه با قاطعیت. اون پرنده گزارش کار میده، این جملات اون پرنده است در 23 سوره نمل آیه 23 میفرماید اینی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. یه زنی دیدم که کل مردم رو تحت سیطره خودش داره و همه چیز در اختیار داره، همه چیز تمام اون امکانات مربوط به مدیریت اون کشور. ولها عرش عظیم و عرش بزرگی داره. چرا اسم این میاره؟ خب لباس هم هست، لمپایی هم هست، چیزی دیگه هم هست. تخت عظیم اساساً برای ابهت می ساختن و کنایه از سلطنت بزرگه و پادشاهان بزرگ یه تخت بزرگ هم برای خودشون می ساختن که هر کس می اومد روی تختشون می نشستن با اون حرف می زدن. کنایه از تسلطشون بر تمام اون کشور بود. باز هم در آیه دیگر 38 از سوره نمل خدا می فرماید قال یا ایها الملأ، که سلیمان می گوید به بقیه یا ایها الملأ، شمایی که اینجا حضور دارید، ایکم یعتینی به عرشها قبل ایعتونی مسلمین، چه کسی میتونه قبل از اینکه ملکه سبع پیش من برسه، من هزارش کردم داره میاد، قبل از اینکه اون برسه عرشش رو میخوام اینجا بیاره. یعنی این یه مانور قدرته. امروزه یک دفعه یک بمب اتمی تو فلانجا طرف به شکل ناجوان مردانه منفجر میکنه که به بقیه اعلان بکنه که من همچین توانایی دارم. وقتی با من مذاکره میکنید حواستون جمع باشه، من همچین توانایی دارم. در سلطانها و ملکها در سایه قدرت مذاکره میکنن. چرا؟ چون رحمت و مهربانی اگر تصور بشه که ناشی از ضعف خیلی بده. گاهی طرف مقابل فکر میکنه که شما چون ناتوانی داری مهربانی میکنی، پس شما قدرت خودت رو نشون میدی تا از مهربانی سوء استفاده نشه. در سوره حج میفرماید فکأیم من قریه اهلکناها وهی ظالمه فهی خاویه علی عروشها و بئر معطله و قصر مشید. میگه روستایی بوده، یک سرزمینی بوده، مردمی زندگی میکردن، ما اون روستا رو هلاک کردیم، حالا به دلیل اینکه شرایط هلاک در آنها به وجود اومده بوده طبق قاعده قرآن. و هی از ظالمتون، میفرماید که ظالم بودن. چه اتفاقی افتاد؟ میفرماید فهی خاویتون علی عروش هاست، سقفش افتاد داخلش، یعنی سر و تهشون کردیم و یه چیزی از بالا اونها رو در زیر دفن کرد. این عروش در این گونه آیات اشاره به سقف داره، یه چیزی از بالا فرو میریزه روی یک کسایی که پایین هستن. بحث بعدی معنی استوا هست که خدمت دوستان عرض میکنم و چون بحث احتمالاً طولانی میشود من سعی میکنم که در جلسه دوم بخش دوم این بحث رو خدمت شما مطرح بکنم. اینجا معنی استوا رو میگیم. استوا در سوره فتح آیه 29 خداوند میفرماید در توصیف محمد رسول الله علیه الصلاه و السلام و یارانش میفرماید و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظه. اشاره به این میکند که در انجیل مثال محمد و یارانش علیه السلام مانند یک نهالی بود که به هر حال بزرگ شد، روی ساق خودش واشتاد و کم کم کلفتر شد و در نهایت میگه فستوا علی سوقه. استوا علی سوقه نشان استقلال و قدرت است. استوا علی سوقه یعنی استقرار طوری پیدا کرده است که دیگه شما اگر قبلا کنار یک نهال معمولا چوب میکارن که باد اذیتش نکنه و گاه وقتی دورش یک مانعی نصب میکنن که حیوان بهش حمله نکنه چون کوچیکه، ولی وقتی بزرگ میشه بالا میره، تنش بزرگ میشه، تنومند میشه، دیگه هم محافظ نمیخواد که حیوان بهش بتونه حمله بکنه، حمله دیگه صورت نمیگیره به همچین درختی، هیچ حیوانی نمیتونه بهش حمله بکنه به راحتی، و هم اون چوب کنارش نمیخواد چون خود ساقه اون درخت محکم شده. میگه فستوا علی سوقی. استوا یعنی محکم بودن، شدت و قدرت و استقلال و قائم به ذات بودن، خودش رو پای خودش وایساده، که البته قوام مخلوقات قوام مجازیه، یعنی خدا یک کاری کرده که این قدرت ها داشته باشن. در سوره قصص آیه 14 درباره بزرگ شدن موسی خیلی زیبا خداوند میفرماید ولما بلغ اشده و استوا آتینا حکما و علما. هنگامی که این موسی بزرگ شد، بلغ اشده، به یه سنی رسید که دیگه با واقعا بالغ و بزرگ و قوی شد. وستوا همون معنی داره که سوره فد داشت که به شدت خودش رسید، به استقلال رسید. انسان هم به استقلال میرسه، مثل که درخت به استقلال میرسه. بعد میگه استقلال انسان چیه؟ میگه آتینا حکمن و علمن. به هر حال سلطانش کردیم، قدرت اجتماعی و سیاسی بهش دادیم و علم و دانش بهش دادیم. این نشان دهنده اینه که قدرت سیاسی اگر دانش نباشه همراهش فرو میپاشه. دقت بکنید دوستان، و دانش باید منجر به قدرت بشه و الا نمیتونه روی زمین پیاده بشه. دانش لای کتاب ها به درد نمیخوره. در جهان اسلام تصوف وجود اومد، کل دنیا رو رها کردن، دادن دست بقیه. خودشان رفتن تو کنج خلوت که ما اونجا ذکر میکنیم و معرفت به الله پیدا میکنیم و دنیا رو کلا نمیخوایم و واگذار کردیم. لذا دانش تنهایی و در عزلت به درد نمیخوره. حاکمیت و سلطنت و قدرت که من همه چی دستمه و پس همه چی امن و امانه، و دانش و کارآمدی و نخبه‌گرایی و این اگر نباشه بازم فروپاشی اتفاق میفته. به هر حال محل شاهد استوا بود که به نسبت موسی اتفاق افتاد. شاعر عرب چی میگه؟ میگه قد استوا بشر علی العراق بدون سیف ولا دم محراق. میگه بشر، یا بعضی هم گفتن بشره، کار نداریم اسم یه آدمی بوده یا یه بشری بوده. میگه بر عراق استیلا پیدا کرد. استوا علی العراق که همه میدونن منظورش اینه که تسلط پیدا کرد، عراق رو فتح کرد، شد حاکم عراق. و بدون سیف ولا دم محراق که قرینه هست که ایشون به هر حال بدون جنگ با تمام ابهت و قدرت، اینقدر قدرت داشت که وقتی وارد عراق شد اونا ازش ترسیدن و اصلا درگیری هم اتفاق نیفتاد. صحنه رو کامل خالی کردن و عراق جزء مملکات و فتوحات این حاکم و سلطان شد. شاعر همچنین در مورد جنگ شاعر به تصویر میکشد، میفرماید فلم ما علونا و استوینا علیهمو، هنگامی که سیطره پیدا کردیم، علونا و استوینا و تمام تسلط پیدا کردیم بر اونها، جعلنا هم سر حال نصرن و کاسره، اونها رو جنازه هاشون رو خوراک پرنده ها کردیم، جنازه های اونها رو خوراک پرنده ها کردیم. اینجا باز استوینا علیهم اومده که تو زبان عرب یک امر مشهوریه. جهان و شکل کلی آن در منظر آیه و حدیث چگونه است؟ این بحثیه که مفصلا و مستقلا در جلسه آینده در سایه این مقدماتی که خدمت عزیزان گفتم، مقدمات تفسیری، مطرح خواهم کرد. انشاءالله که در فرصت بعدی در جلسه آینده قسمت دوم این بحث رو خدمت شما ارائه خواهم کرد. موفق و مؤید باشید در حفظ و پناه الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. إِلَّا اللَّهَ مَا لَنَا رَبٌّ سِوَاهُ